میکالیس، یونانی جوانی که قهوه‌خانه کنار تپه زبان گنجشک‌ها را اداره می‌کرد، شاهد اصلی در جریان بازجویی بود. او از شدت گرما تا بعد از ساعت 5 خوابیده بود، بانگاه قدم زنان تا گاراژ رفته و دیده بود که ویلسون در دفتر کارش مریض افتاده. واقعاً مریض. پرید رنگ چون موهای پرید رنگش و از سر تا پا می لرزید. میکالیس به او توصیه می کند به بستر برود. اما ویلسون نمی پذیرد. او می گوید اگر برود کلی کار را از دست می دهد. در حالی که همسایش را تشویق می کرد برود بالا بخوابد، صدای تکان دهنده شدیدی را بر بالای سرشان می شنود. ویلسون به آرامی می گوید من همسرم را آن بالا حبس و درها را کلید کردم. او قرار است تا پس فردا همانجا بماند و آن وقت قصد داریم از اینجا اساس کشی کنیم. میکالیس شگفت زده می شود. آنان 4 سال بود که همسایه یکدیگر بودند و هرگز به نظر نمی رسید ویلسون بتواند یک چنین حرفایی بزند. عموماً او آدمی آرام بود و وقتی کار نداشت روی صندلی در چارچوب در گاراژ می نشست، به مردم و اتومبیل های گذری در جاده نگاه می کرد. وقتی کسی با او سخن می گفت حتما به شیوهی دلنشین و مقبولی می خندید. او آدم زنش بود، نه آدم خودش. طبعا میکالی سعی کرد سر در آورد چه شده. اما ویلسون یک کلمه هم حرف نزد. در عوض با سوء زن نگاه غریب خود را به او افکند و پرسید در یک روز معین از یک ساعت معین چه می کرده است؟ درست در لحظه‌ای که میکالیس آزرده از پرسش او می‌شود، چند مشتری از دری که ویژه رفت آمد مشتریان رستوران است وارد می‌شوند و میکالیس وقت را غنیمت می‌شمارد تا بگریزد با این وعده که بعداً باز می‌گردد، اما باز نمی‌گردد. میکالیس فکر می‌کرد ویلسون همه چیز را فراموش کرده، اما فراموش نکرده بود. وقتی دقایقی چند بعد از ساعت 7 میکالیس از محل کارش بیرون می‌آید، گفتگویی را به یاد می آورد که با آقای ویلسون می داشته. زیرا صدای فریاد و سرزنش خانم ویلسون را در طبقه بالا می شنود. میکالیس می شنود که خانم ویلسون فریاد می کند مرا بزن، مرا زمین بیانداز و زیر لگد بگیر. ای موجود حقیر ترسوی کوچولو. چند لحظه بعد او در تاریکی از گاراژ بیرون می زند در حالی که فریاد می زند و دستهایش را تکان می دهد و قبل از آنکه ویلسون بتواند از در گاراژ بیرون آید ماجرا خاتمه می اتومبیل مرگ، آنگونه که روزنامه ها می خوانندش، ترمز نمی زند و در تاریکی پیش می آید. لحظه گیج این سو آن سو می رود و در پیچ بعدی از نظر محو می شود. میکالیس حتی از بابت رنگ آن نیز مطمئن نبود. به نخستین پلیس می گوید رنگ سبز روشن داشته. اتومبیل بعدی که راهی نیویورک بوده حدود 100 متر بعد از حادثه توقف می کند، و رانندهش با شتاب خود را به میرتل ویلسون میرساند که در جاده زانو زده و خون غلیظ تیرش با خاک درآمیخته و زندگیش به سرعت رو به پایان است. میکالیس و آن راننده اولین کسانی هستند که خود را به او میرسانند، اما وقتی پیراهن او را میدرند که هنوز از عرق مرطوب است، میبینند که سینه چپ او مثل دنبه گوسفند آویزان است و دیگر نیازی به گوش کردن به تپش قلب او نیست. دهانش باز مانده و از گوشه های لبش آب دهانش جاری است، گویی در رها کردن حیات عظیمی که مدت های طولانی ذخیره کرده بود مقاومت کرده بود. هنوز مسافتی تا وقوع حادثه داشتیم که 3 یا 4 اتومبیل و جمعیت گرد آمده را دیدیم. توم گفت
تصادف، چه خوب، سرانجام کار در دست و پای ویلسون می‌ریزد.
از سرعت اتومبیل کم کرد و باز هم بی آنکه قصد توقف داشته باشد، ولی وقتی نزدیک‌تر آمدیم چهره‌های بهت‌زده و غمین مردم در برابر در گاراژ او را واداشت که بی اختیار روی ترمز بزند. توم مردد گفت
یک نگاه بیاندازم، فقط یک نگاه.
حالا صدای شیون پوکی را که پیوسته از در گاراژ برمیخواست میشنیدیم، صدایی که وقتی از اتومبیل کوپه پیاده شدیم و به طرف در گاراژ رفتیم تبدیل به کلمات آه خدای من شد که مکرر در مکرر در نالی خفه بر زبان جاری شد. توم مضطرب گفت
حادثه بدی اتفاق افتاده.
او روی نوک پا بلند شد تا داخل گاراژ را ببیند و حلقه‌ای از سرها را دیده بود که در پرتو نوری زرد رنگ که از توری سیمی بر بالای سرشان تاب می‌خورد روشنی می‌گرفت. آنگاه ناله خشک از گلویش بیرون زد و دست‌های قدرتمندش به جنبش درآمد و راه خود را در میان جمعیت گشود. حلقه‌ای که گشوده شده بود با نقنق‌های اعتراضی ملایم دیگران یک بار دیگر بسته شد. یک دقیقه طول کشید تا توانستیم چیزی را ببینیم. و آنگاه تازه واردان نظم را بر هم زدند و من و جردن به ناگاه به میان حلقه رانده شدیم. جسد میرتل پیچیده در پتوی روی میز کار قرار داشت و پتوی دیگری روی او انداخته شده بود. گویی در آن شب گرم دچار سرماخوردگی شده بود. جسد را روی میز کاری چسبیده به دیوار گذاشته بودند و توم پشت به ما بی حرکت روی او خم شده بود. کنار او یک پلیس موتور سواری ایستاده بود. عرق ریزان نامها را در دفترچه کوچکی وارد می کرد. ابتدا خواستم منبع کلمات ناله آلود بلندی را که در سراسر گاراژ تنین می افکند بیابم. آنگاه ویلسون را دیدم در آستانه در بلند دفترش ایستاده با دو دست چارچوب در را چسبیده به جلو عقب می رود و می نالد. چند نفری با او با صدای نرم سخن می گفتند و می کوشیدند هرچنگاه دستی بر شانهش بگذارند. اما ویلسون نه گوش شنیدن داشت و نه چشم دیدن. نگاهش آرام از نور رقصان به روی میز سربی کنار دیوار می لغزید و دیگر بار با جهشی بر می گشت به سوی نور و پیوسته با فریادی هولناک می گفت خدای من، خدای من، خدای من، خدای من. در این هنگام توم با سرزنش سر بلند کرد و پس از خیره نگاه کردن به دورادور گاراژ چند کلمه بی ربط و نامنسجم به پلیس گفت. پلیس داشت می گفت میم ره ته. مردی که کنارش بود اصلاح کرد نه میم یه ره ته. توم با خشونت زیر لب گفت
به من گوش کن.
پلیس گفت اسمش یه هم دارد؟ یکی گفت یه، دیگری گفت یه و سر بلند کرد و به توم نگریست. آنگاه که دست سنگین توم بر شانه‌اش نشست، آقا چه میگویی؟
میخواهم بدانم چه شده.
اتومبیل زده به اون. در جا کشته شده. توم خیره به پلیس تکرار کرد.
در جا کشته شده.
پلیس ادامه داد. تو جاده دویده. مادر به حرام رو ترمز نزده. میکالیس گفت. یکی میامد و یکی میرفت. پلیس تیز پرسید.
کجا میرفت؟
یکی از این طرف، یکی از آن طرف. آن وقت این... دستش را به طرف پتوی راست کرد ولی نیمه راه پس کشید و به پهلویش افتاد. او دوید وسط جاده و آن اتومبیلی که از نیویورک می آمد با او برخورد کرد. حدود 30 تا 40 مایل سرعت داشت. افسر پلیس پرسید اسم اینجا چیست؟
نامی ندارد.
یک سیاه پوست خوش لباس که پوستش چندان هم تیره نبود قدم پیش نهاد. گفت
یک ماشین زرد رنگ بود. یک ماشین گنده زرد رنگ. نو.
پلیس پرسید تو خودت شاهد صحنه تصادف بودی؟
نه، اما ماشین از کنار من گذشت و در جاده با سرعتی بیش از 40، 50 تا 60 مایل می رفت.
بیا اینجا اسمت را بگو. حالا دقت کن، می خواهم نامش را بنویسم. بعضی حرفای این گفتگو باید به گوش ویلسون رسیده باشد. ویلسونی که هنوز در چارچوب در دفترش تلو تلو می خورد و به جلو عقب می رفت. به ناگاه صدایش در میان آن گریه خفه تم جدیدی به خود گرفت.
لازم نیست بگویید چه نوع ماشینی بود. من میدانم چه نوع ماشینی بود.
با مشاهده توم دیدم که برجستگی عضلات شانه‌اش در زیر کت سخت‌تر و سفت‌تر شد. او با شتاب به طرف ویلسون رفت و در برابرش ایستاد و محکم بازوی او را چسبید. توم با صدای آرام اما تهدید کننده گفت
تو باید خودت را جمع و جور کنی.
نگاه ویلسون بر روی توم ماسی. روی پنجه پا بلند شد و اگر توم نگاهش نداشته بود با زانو به زمین می افتاد. توم گفت
گوش کن.
اندکی او را تکان داد.
من همین حالا یک دقیقه پیش از نیویورک آمدم و برای همان ماشین کوپه ای را که درباره‌اش صحبت کردیم آوردم. آن اتومبیل زردی را که بعد از ظهر رانندگی می کردم مال من نبود. می شنوی؟ کل بعد از ظهر اصلا آن اتومبیل را ندیدم.
فقط من و اون سیاه پوست انقدر به توم نزدیک بودیم که بشنویم چه میگوید. اما پلیس از این لحن کلام چیزی حادیش شده بود و با نگاهی تهاجمی می نگریست. پرسید
قضیه چیه؟
توم روی گرداند ولی دستش محکم روی بازوی ویلسون بود. ما با هم رفیقیم. میگوید میداند کدام اتومبیل همسرم را کشته. یک اتومبیل زرد.
در پاریس سوء زنی نسبت به تام برانگیخته شد.
و اتومبیل شما چه رنگ است؟
یک کوپه آبی رنگ.
گفتم ما یک سره از نیویورک آمدیم. اتومبیلی که با فاصله اندکی از ما رانندگی میکرد میتواند این موضوع را تایید کند. و پلیس از ما روی گرداند.
حالا اگر به من اجازه دهید دوباره نام را درست ثبت کنم.
تام ویلسون را مثل عروسک از جای خود کند و به دفترش برد و روی صندلیش نشاند و بازگشت. تام با لحن آمرانی کلمات را پرتاب کرد.
آیا کسی میآید کنارش بنشیند و دلداریش دهد؟
با این پیشنهاد دو مردی که نزدیکتر به دفتر بودند نگاهی به یکدیگر افکندند و با بیمیلی وارد دفتر شدند. آنگاه تام در دفتر را بست و یک قدم فاصله گرفت. نگاهش را از جسد روی میز دزدید و وقتی به من نزدیک می شد به نجوا گفت
بزن بریم.
آگاهانه با دستهای فرماندهندهی که جمعیت را می شکافت و راه خود را می گشود ما از میان جمعیت در سکوت فرو رفته عبور کردیم. از کنار پزشک شتابانی که کیفی در دست داشت و نیم ساعت پیش به امیدی واهی به دنبال وی فرستاده بودند گذشتیم. تام آرام راند تا ما از خم جاده گذشتیم. آنگاه پایش را روی گاز گذاشت و کوپ سرعت گرفت و در سیاهی شب شتابان پیش رفت. اندکی بعد صدای هق هق آرامی را شنیدم و دیدم که اشک بر چهرهش جاری است. لندی
خدا آن ترسو را لعنت کند. حتی نایستاد ببیند چه شده.
از میان درختانی که باد آنها را نجواگر کرده بود به ناگاه خانه بوکانان در برابر نگاهمان شناور شد. تام کنار هشتی در ایستاد و به طبقه دوم نگاه کرد. دو پنجره در میان تاک‌ها روشن و روشن‌تر می‌درخشیدند. در حالی که از اتومبیل بیرون می‌آمدیم گفت
دیزی خانه است.
نگاهی به من کرد و اندکی چهره در هم کشید.
نیک، کاش همان وست اگ پیادت کرده بودم. امشب دیگر کاری نمی‌توانم بکنم.
وقتی روی هشتی چمن پوشیده زیر نور مهتاب می رفتیم تغییر در او پدید آمد و با لحنی جدی و مصمم شروع به صحبت کرد. با چند عبارت پرنشاط برنامه ریزی کرد.
زنگ می‌زنم تاکسی تا رو ببرد خانه. تا تاکسی بیاید تو و جردن بهتر است به آشپزخانه بروید و شامی بخورید. البته اگر میل داشته باشید.
در را باز کرد.
بیا تو.
نه متشکرم، ممنون میشوم اگر برایم یک تاکسی بگیری. بیرون منتظر میشوم. جردن دست روی بازوی من گذارد.
نیک، نمیخواهی بیایی تو؟
نه متشکرم. حال خوشی نداشتم و میخواستم کمی تنها باشم، اما جردن چند لحظه دیگر نزد من ماند. جردن گفت
انا فقط نیم ساعت از نه شب گذشته.
حالم گرفته میشود اگر بیایم تو. امروز به حد کفایت داشتم. و به ناگاه جردن را به ماجرا کشاندم. او باید در این کلام من چنین مفهومی را احساس کرده باشد. برای اینکه به سرعت چرخی زد و با شتاب از پله ها بالا رفت. من روی پله نشستم و سر را در میان دو دست گرفتم تا اینکه از داخل شنیدم که خدمتگار به جایی زنگ زد و یک تاکسی گرفت. آن وقت آرام آرام از خانه فاصله گرفتم. قصد داشتم در برابر دروازه منتظر بمانم. 20 متری پیش نرفته بودم که کسی مرا به نام خواند و گتسبی میان دو بوته که در مسیر بود قدم گذارد. باید در این لحظه خیلی گیج شده باشم برای اینکه نمیتوانم به هیچ چیز جز درخشش پیراهن صورتی او در زیر نور مهتاب نگاه کنم. پرسیدم اینجا چه میکنی؟
راد مرد، همینطور اینجا ایستادم.
به نوعی به نظر میرسید میخواهد به کار خلافی بپردازد. از جمله از خاطرم گذشت که قصد دارد از آن خانه دزدی کند و متعجب نمی شدم که چهره های شومی چون چهره های آدم های ولف شیم را در تاریکی پشت بوته ها مشاهده کنم. بعد از دقیقه ای سکوت گفت
در جاده مشکلی پیش نیامده بود.
چرا؟
لختی تردید کرد. گفت کشته شده بود.
بله.
فکرش را میکردم. به دیزی هم گفتم که فکر میکنم مرد. بهتر است که شوک یک بار وارد شود. خوب دوام آورد.
چنان صحبت میکرد گویی واکنش دیزی تنها موضوع قابل اهمیت بود. گتسبی ادامه داد.
من از یک جاده فرعی خودم را به وست اگ رساندم و اتومبیل را در گاراژ گذاشتم. فکر نمی کنم کسی ما را دیده باشد. اما البته نمی توانم مطمئن باشم.
انقدر در آن لحظه از او بیزار بودم که لازم ندیدم به او بگویم اشتباه می کند. پرسید.
آن زن که بود؟
نامش ویلسون بود. شوهرش صاحب آن گاراژ بود. چطور این حادثه تلخ اتفاق افتاد؟ کلمات بریده بریده از دهانش خارج می شد و به ناگاه حقیقت را فهمیدم.
سعی کردم فرمان را بگردانم.
دیزی رانندگی می کرد؟ پس از مکسی گفت؟
بله. اما البته می گویم من بودم.
می دانی وقتی از نیویورک خارج شدیم به شدت عصبی بود و فکر می کردم اگر رانندگی کند حالش جا می آید. و آن زن به طرف ما هجوم آورد. درست در لحظه ای که از طرف روبرو ماشین دیگری می آمد. همش صرف چند ثانیه اتفاق افتاد. اما احساس میکنم آن زن میخواست با ما حرف بزند. گویا خیال میکرد راننده اتومبیل را میشناسد. ابتدا دیزی فرمان را از زن به سوی آن دیگر اتومبیل که از رو به رو میآمد گرفت، اما نتوانست کنترل کند و فرمان را برگرداند. ظرف یک ثانیه دستم را به فرمان رساندم، ضربه را احساس کردم. باید در جا کشته شده باشد.
تکه پارش کرده بود. گتسبی چشم فرو بست.
راد مرد نگو.
در هر حال دیزی از روی او رد شد. سعی کردم وادارمش که توقف کند اما نتوانست. ترمز دستی را کشیدم، آن وقت افتاد روی زانوی من و من بقیه راه را رانندگی کردم. سپس گفت تا فردا حالش خوب می شود. من اینجا ایستادم ببینم نکند برای برخورد بعد از ظهرمان آزارش دهد. او خودش را در اتاق حبس کرد و اگر توم بخواهد وحشی بازی درآورد، او قرار است دوبار چراغ‌ها را خاموش و روشن کند.
گفتم توم به او دست نمی‌زند. قرار نیست که چنین کاری بکند.
راد مرد، من به او اعتمادی ندارم.
تا کی می‌خواهی اینجا بیستی؟
اگر لازم باشد همه شب را. به هر حال تا وقتی که به بستر برم.
یک نکته به ذهنم رسید. به فرض اینکه توم بفهمد دیزی رانندگی می کرده، او ممکن است فکر کند رابطه ای بین این تصادف و آشنایی آن زن با توم بوده است. ممکن است یک چنین فکری بکند. به خانه نگاه کردم. در طبقه پایین دو سه پنجره روشن بود و نور صورتی رنگی از اتاق دیزی در طبقه دوم به بیرون می تراوید. گفتم
تا اینجا به من ببینم آیا نشانی از درگیری و هیاهو هست؟
در مسیر چمن خانه بازگشتم. به آرامی قدم روی شنها گذاشتم و نوک پا از پله‌های مهتابی بالا رفتم. پرده‌های اتاق نشیمن باز شده بود و دیدم که اتاق خالی است. از هشتی گذشتم، جایی که در شب ژوئن سه ماه پیش شام خورده بودیم و به یک مربع کوچک نور رسیدم. حد زدم باید پنجره آبدارخانه باشد. پرده کرکره کشیده شده بود، اما منفذ دیگری در پادری پیدا کردم. دیزی و توم روبروی یکدیگر پشت میز آشپزخانه نشسته بودند با یک بشقاب جوجه سرخ شده سرد و دو بطری آبجو روبرویشان. توم به طور جدی از آن سوی میز صحبت می‌کرد و در عین جدی سخن گفتن دستهایش روی میز بود و دستهای دیزی را در دست گرفته بود. هرچنگاه دیزی سر بلند می‌کرد و به او می‌نگریست و به تأیید سر تکان می‌داد. سر حال نبودند و هیچ یک از آنان به جوجه سرخ شده دست نزدند یا آبجو ننوشیدند، اما ناخشنود نیز به نظر نمی رسیدند. این صحنه فضای آشتی بود که تردید ناپذیر می نمود و هر کس می توانست بگوید که دستن در کار توطئه ای هستند. وقتی نوک پا از پنجره فاصله می گرفتم، احساس کردم تاکسی هم به طرف خانه توم می آید. گتسبی همچنان منتظر بود. وقتی در مسیر ماشین روی خانه توم به راه افتادم، مضطرب از من پرسید
همه چیز آرام است.
مردد گفتم همه چیز آرام است. بهتر است بروی خانه و بگیری بخوابی. به نشانه نفی سر تکان داد.
میخواهم اینجا بمانم تا دیزی به بستر برود. شب بخیر.
دست در جیبش کرد و مشتاقانه به محلی رفت که خانه را رصد می‌کرد. گویی حضور من تقدس این هوشیاری را آشفته می‌کرد. به همین جهت او را به حال خود در پرتو ماهتاب گذاشتم تا به هیچ کجا خیره شود.